أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشركين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بخش سوم بحث در باره لازره به تقسیم بنده البته در باره مفاد ترکیبی این جمله است، که طبعا این بحث دیگه اساسی بر ریشه ایست. یه مقداری دیروز صحبت کردیم، امروز هم تقریبا این بحث رو تا یک مقداری که بشه امروز انجام داد انجام، یک قسمتاش میمونه که انشالله بعد. عرض شد که مرحوم استاد و متعارف این شده، حالا بعدها بعضی از نکات اضافه شده، اون بحث دیگری است. در این کتب متأخر ما، این کتبی که بعد از زمان شیخ انصاری، اینها چون شیخ انصاری به مناسبتی بحث لازره تو آخر برایت اشتغال داشتم، خب بیشتر روی این لازره بحث شده. اصولا به طبق قاعده‌ای که معروف بود، لازرر رو به عنوان قاعده فقهی حساب میکردن، نه مسئله اصولی. و عرض کردیم در کتب اهل سنت هم به جای قواعد فقهی کلمه اهل اشباح و نظائر رو به کار بردن، و مفصل کتبی به عنوان اشباح و نظائر دارن که مرادشون همون قواعد فقهی ماست. این لازرر رو هم اونجا به عنوان یکی از اشباح و نظائر به قول خودشون. و لیکن بین اصحاب ما بعد از این طرح اخیر که 200 سال اخیر، خب بیشتر بحث شد به مقداری که توانست بالاتر از قاعده فقهی قرار بگیره. چون آقای خویی هم دارن چند جا سابقا گذشت و عرض کردیم عبارت ایشان یکمی خالی از ابهام نیست. این رو من باز تکرار میکنم، مرحوم نائینی یک فرقی بین مسئله اصولی و قاعده فقهی داره. آی خویی هم این مسئله اصولی رو به تعبیر مرحوم نائینی دارن، اما متاسفانه حالا یا مقرر واضح ننوشته. یا از کلی مرحوم نائینی قائل هستن، خوب دقت بکنید، مسئله اصولی اون مسئله ایست که نتیجهش کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی قرار بگیره. این اصطلاح رو نتیجه اون مسئله کبرا قرار بگیره در قیاسی که استنتاج حکم شرعی در مقابل احکام مثل طبیعی و فیزیک و اینها و فرعی باشه، اصولی نباشه، کلی باشه. این آخرش فرض کنیم مثل حجت خبر واحد، مثلا خبر واحد حجت یا استصحاب حجت، مثلا میگیم که این آب سابقا نجس بود، تغییر پیدا کرد، بعد زال تغییر من قبل نفسه. البته اینجا حکم کلیست، هر چی که زال تغییر من قبل نفسه، یا هر چی که حالت سابقه داشته باشه به همون حالت باقی است، پس این به اصطلاح آب به حالت نجاست باقی است. این تعبیر از کم تو کتاب آقای خویشون دقیقی نیست، من چند مرتبه سابقا تکرار کردم. این تعبیرم طبیعتا از ما از مرحوم استاد ما بوشندی شاگرد من نایینی گرفتیم. ایشان این رو مسئله اصولی میدونن در مقابل این قاعده فقهی. قاعده فقهی تقریبا شبیه همینه، اون آخرش یک کلمه شرح میکن، مسئله ایست که نتیجهش، خوب دقت کنید، نتیجه اون مسئله کبرای قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی. فقط فرعش اون کلمه، این دوتا مثل همه، فقط آخر اون کلیه، آخر این جزئیه. از قاعده فقهیه اون است که نتیجه اش کبرا واقع میشه در قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی لکن جزئی. مثل فرض کنید قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، مثلا میگیم این آقا اقرار کرده که این لباسش پاکه و من ملک شیئا ملک، یا اقرار کرده لباس نجسه، این آقا که مالک این گوشته میگه این گوشت حلال مزکاست، من ملک شیئا ملک الاقرار به. اینم قاعده فقهی، نتیجتا این گوشت مزکاست. ببینید نتیجهش یک حکم شرعی فرعی جزئی موردی، وقت در لازره هم همینطور تصور میشد که توی بحث قواعد فقه بودن. لیکن عرض کردیم بعدها که به تحقیقش پرداختن، نه لازره میتونه اصلا کارگشا باشه برای یک مسئله کلی، یعنی جنبه اصولی هم پیدا کرد، و اون این که لازره میتواند به عنوان استثناء یا به عنوان حاکم و شارح برای جمعی احکام اولیه قرار بگیره. این بود معنا قبل از این هم بود، عمدش این بود که این جایگاه خودش رو در این مباحث اصولی پیدا کنه. البته لازره توی مسائل بانو قاعده فقهی هم هست. مرحوم ناینی مثلا استصحاب رو معتقد دو جوره، اگر استصحاب در احکام کلیه باشه میشه قاعده اصولی، میشه مسئله اصولی، اگر استصحاب در موضوعات خارجی باشه میشه قاعده فقهی. چون مثلا میگه این لباس من سابقا پاک بود، هرچی که حالت سابق داشته باشه به اون تمسک، پس این لباس من پاکه، این نتیجه شد حکم شرعی فرعی جزئی. اگر نتیجهش حکم شرعی فرعی جزئی شد، این میشه قاعده فقهی. این به طور کلی یک تصویر کلی است که آقایان ارائه کردن. یه توضیحاتی هم به طور کلی راجع به مسائل که چطور در دنیای اسلام پیدا شد سابقا عرض کردیم، و در دنیای اسلام این سنت مسائل، حالا میخواد نتیجه جزئی باشه یا کلی باشه، این در طی قرن اول و دوم و سوم خیلی کارگزار بود، خیلی مسائل رو با او درست میکنه. پس این راجع به احتمالاتی رو که عرض کردیم روش مناقشات زیاد شد بین اصحاب ما، بیشتر از زمان مرحوم شیخ، به خاطر اینکه دیگه رسما کتاب درسی وارد شد و جزء مباحث قرار گرفت. اون وقت الان من یه مقدار بیشتر جنبه حاشیه‌ای مطرح میکنم، به اصطلاح ما امروزی ها میگن از بیرون یک مسئله رو نگاه میکنم. یکی اول احتمال اول، ان یکون الکلام نفیا اريد به النهی به منزله قوله تعالی فلا لفظ ولا فسوق ولا جدال فی الحج الا ما تقدم به تعبیرشون بیان. البته این مطلب که نفی باشه، این یک نکتهش این بود که بعد از این اولین بار توسط شیخ الشریعه ابراز شد، چون قول دادیم حرف شیخ الشریعه مستقل از کتاب ایشان و حالات نفسانی ایشان. من فکر میکنم مرحوم شیخ الشریعه در این رساله اون حالات نفسانی خودش رو هم شرح داده رضوان الله تعالی علیه. این رو در اونجا میخونیم. فقط نکاتی رو که در این باره صلاحیت بیان داره اینه که یک، این منشأ شد بعد از شیخ الشریعه در کتب اصحاب ما، مثلا کسانی که رساله مستقل در لازر نوشتن، مقدار زیادی از این استعمالات رو بیارن، یعنی مثلا لا رفت ولا فسوق، بعد استعمالات زیادی، مجموعه ای از این استعمالاتی که به کار برده شده. البته اینجا مرحوم آقای خویی زیاد به کار نبردن، زیاد دنبال مثلا لا ربا بین الوالد و الولد، این منشأ این شد که این سنخ کار خب کمتر در کتب اصولی و بحث‌های تفصیلی و حوزه مطرح بود. و اونی که مراجعه بکنم به موارد استعمال، خودش یک نحوه تفکره، بیاییم ما مواردی که لا هست اینا رو بررسی بکنیم دیگه. طبعا خب میدونید که طبق قاعده یک آقای ممکنه 5 تا نوشته، بعد از این آمده 8 تا نوشته، بعد از این آمده 10 تا نوشته، به حلام بجر رو دیگه. من چون عرض کردم میخوام وارد جزئیات بشم تدریجا، خب طبعا با این دستگاه کامپیوتر فعلی، مخصوصا اگه دیگه مصادر اهل سنت هم بهش اضافه بشه، خواهی نخواهی بیشتر خواهد بود. خود مرحوم شیخ شریعه مقدار زیادی رو استخراج کرده از همین مقوله لا. خب این یک کار لطیفی بود که ایشون شروع کردن. خب منهج لطیفی هم هست که ما موارد استعمال رو بررسی بکنیم. و خود بنده من اگه یاد آقایی زشی بشن، ما تو حدیث رفع همین مطلب رو مطرح کردیم، برای پیدا کردن معنی حدیث رفقان اختلاف کردن، گفتیم موارد استعمال این لفظ رو در روایات دیگه ببینیم، و اونجا توضیح دادیم تا اونجایی که من دیدم. حالا با این کامپیوتر ندیدیم، با اون دستگاه قدیم دیدیم، فقط در یه مورد از رفع القلم عن السبی یکم هم میکیم، هر دوش هم محل اختلافه. کل استعمالی که توش اینجور شده، این هر دوش دو تا استعماله، شاید یه رفع دیگر در یک جا باشه، لیکن یکیش رفع القلمه، یکی رفع عن امتی، و هر دوش هم محل اشکال و نظیر در استعمال نداره. اما این کلمه لا رفع زیاد داره نظیر در استعمال، زیاده، به خلاف اون کلمه رب که اونجا محل کلامه، اینجا این کلمه زیاده. و عرض کردم این یک نقطه مثبتیه که آیان مطرح کردن. و به این مناسبت نکته دومی رو که باز آیان مطرح کردن، موارد استعمال لا که دیروز نخوندیم، آیه خویی آوردن، بعد از آیه خویی هم در این کتابی که مفصل نوشتن اینها هم برداشتن آوردن که یا مثلا لا به جز میخوره، به شرط میخوره، به خود عمل میخوره، به قیدش، الی آخری که ما نخوندیم، چون یک سری داشت که نخوندیم که انشالله بعد متعرض میشه. در ازم این دوتا کار رو انجام دادن که خب کار خوبی هم هست، یکی استقراء موارد استعمال لا، این بعد شیخ و شریعه زیاد شد، یکی هم شرح این کلمه لا و این که لای که در اعتبارات، چون لا خب در غیر از اعتبارات قانون سیال لای به اصطلاح شبیه کانه است، لا زیدون قائمن، ولی یا شبیه لای نفی جنس لا اله الا الله، لا احد فدار، لا رجل فدار، این لای نفی جنس در اینجا در لا ضرر به کار برده شده، ضرران کسی نخونده، لا ضرر ولا ضرار در اونجا، چون خب بحث نفی جنس و ما هم تو بحثای به اصطلاح لغوی و بحثای لفظی که در به اصطلاح قدیمی های ما جلد اول بود توضیحاتش عرض کردیم که این لا حقیقتش چیه، اینجا میشه در خلال بحث میاد. محل کار در اینجا الان ورود کلمه لا در موارد اعتبارات قانونی است. سوال اینه تو موارد اعتبارات قانونی اگر لای نفی جنس بیا چجوری معنا کنیم؟ روشن شد؟ اون مهمش اینه، مثلا لا ربا بین الوالد والولد، لا مثلا لا رفته ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این از قبیل لا رجل فی الدار نیست. حالا اونم تحلیل داشت، اونم متعرض تحلیل شدیم و ما به یک مناسبتی اضافه بر این تحلیلی که در اینجا به طور متعارف آوردن، اصولا ارجاع بحث رو هم به معنای، چون میگم این مقدار که آقایون فرمودن، این چون من نخوندم بحث دیروز رو، انشالله این الان اشاره میکنیم که بعد میگیم. ما اضافه او بحث معنای حرفی رو هم اینجا پیش کشیدیم، چون عرض کردیم معنای لا و معنای عدم رو تارتن به نحو معنای حرفی میگیم، مثل همینجا تارتن به معنای اسمی میگیم، مثلا یعنی عدم الرفس یا یعدم معدومون الرفس و معدومون، تارتن به معنای اسمی میگیم، تارتن به معنای حرفی میگیم، چون بین این دو معنا با وحدت معنا از کردیم یک ماهیتی بود، اختلافی وجود داره. به این مناسبت ما این بحث رو تو بحث نهی در عبادات و در بحث مفهوم نهی اونجا هم متعرض شدیم، چون آقایون در اینجا هم گفتن ما هم این بحث اینجا رو همراه آقایون عرض میکنیم. لیکن اون نکته لطیفی که به ذهن ما بوده اینه که باید حرفیت معنا رو هم در نظر گرفت، چون عرض کردیم کرارن دیگه تکرار نمیکنم، چون میگم امروز دیشب خوابمون به هم خوردم چی بیچو 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 مختصر شد این تفصیلش. بعد معانی حرفیه به نظر من همونطوری که مرحوم آقای رضی فرمودن و اصل متعادیشون ما تعبیر از ماست، یک نحو معانی اندکاکی هستن. این حل این مشکلی که آقای خویی از دیروز ازشون نخوندیم، اگر این مسئله کاملا روشن بشه خیلی از مغلقات اینجا روشن میشه. وقتی معانی اندکاکی همینطور که مرحوم رضی در شرح کافیه داره، ما یوجد المعنا فی غیره، یعنی عدم رو مندکن در غیر میبینه، لذا باید به دنبال اون غیره. اینی که ایشون چند وجه نوشتن لا سه جور چهار جور استعمال میشه، بعض دیگه از آقایون معاصرین بیشتر اضافه کردن، این تمام اون زیربنای نکته فنیش اینه: یک، وجود لا در اعتبارات قانونی، این قول معروف مشق شب که تا روز شنبه فکر بکنیم. دو، این لا معنای حرفیه، اگر معنای حرفی شد طبیعت معنای حرفی اندکاکیه، وقتی این اندکاک در چیز، این تصویر اون اندکاک باید بشه. مثلا اگر گفتیم لا ربا بین الوالد والولد، لا ضرر ولا ضرار، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة الا بفاتحه، حالا من جرات دیگه الان بقیه‌اش رو این باید اون نکته معنای حرفی و اون نکته اعتبار قانونی باید درست مراعات بشه. من نخوندم لکن اون روح مطلب رو اعراب الان عرض کردم که بعد در اثنای بحث متعرض بشیم. اون وقت آقایانی که نهی گرفتن مثل مرحوم آقای ناینی، مثل مرحوم آقای شیخ و شریعه یا در مواردیه، در حقیقت باید اینجور بگن معنای نهی یک معنای نفیست، لکن به نحو به اصطلاح طلب و به نحو درخواست، لکن مندکن در اون ماده و طبعا از هر مخاطبی که متصور بشه. فمن فراد فیه ان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حقیقت باید اینجور تصویر بکنه. آیا این تصویر درستی یا اون بحث دیگری است که بعد ما عرض میکنه، اینجور باید تصویر بکنه. یعنی به عبارت دیگر ما سابقا توضیح دادیم در مباحث اصولی چند به اصطلاح فضای اصولی هست، اگر بخوایم این رو ترجمه بکنیم از اراده تشریعی به اراده تکوینی، این چجوری تکوینه؟ مثلا بگیم لا خروج لک فی هذه الساعه از دار، خروج نداره، این چجور، این لا به کجا میخوره؟ آیا این لا معناش اینه که پای این شخص بسته بیرون نره، یا معنای لا این است که در رو بسته بیرون نره؟ اگر بخوایم این اراده تشریعی رو تفسیر بکنیم، ترجمه بکنیم به اراده تکوینی، عرض کردیم یکی از راه هایی که در اصول خیلی کاربرد خوبی داره، که این البته توضیحاتش گذشت تو بحث مکاسب به مناسبه جایگاهش هم عرض کردیم، این تفسیر ارادتینه. خود همین لا ضرر ولا ضرار، مثلا لا رفث ولا فسوق ولا جدال، البته الان وارد بحث نمیشم، فقط اشاره دارم میکنم که راه های تفکر چیه، آقایان از چه راهی وارد شدن و به ذهن ما میاد که از چه راهی باز وارد شد. این راجع به این. بعد چون بحث لا ضرر رو که مرحوم عاشق شیخ و شاید نوشتن میخوام بخونیم از عبارت ایشان، اون مقداری که مربوطه ما نحنفیه و شواهدش و اینها، این نکات لطیفیست در کلمات مرحوم شیخ و شریعه. کار دیگری که مرحوم شیخ و شریعه کرد که سابقا توضیح دادیم، مقایسه این حدیث در مصادر عامه. خب کار خوبی بود و حتی ما حدیث داشتیم قضا رسول به شفعه و قال مالم فلان و قال لا ضرر. خب این خیلی به درد علمای ما میخورد در اثبات این که لا ضرر جنبه حکومت داره، یعنی پیغمبر شفعه رو بر اساس لا ضرر فرمونده، ظاهرش اینطور. خب شفعه رو بر اساس لا ضرر فرمونده، این با حکومت میسازه دیگه، معناش حکومت. حالا ایشان میگه نهیه، خب نمیخورد این قضا به لازم به شفعه با قال لا ضرر نمون، لذا ایشون متمسک به این شدن که این حدیث در مصادر عامه در حدیث عبات بن صامت آمده، لکن این قال لا ضرر توش نیست. این مرحله مرحله جدیدی بود، یعنی آشنایی ایشان با احادیث اهل سنت، این قبل از ایشان در این حد ما تو علمامون نداشتیم تا این حد. یعنی علما تا وحید و اخباری ها اینا، مثل شهید ثانی، چرا شهید اول، چرا علامه در عده از کتب شیخ طوسی در مثل خلاف داشتیم، اما تا این حد تحلیل و بررسی بکنه حدیث رو در مصادر عامه و ردیابی بکنه قبل از ایشان نداشتیم. البته بعد از ایشان خیلی پیشرفت بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که رساله های مفرده نوشتن. من میخوام از کم گزارش بیرونی از این سیر لازر در زمان خودم بدیم، گزار رساله های مستقلی در اینجا نوشتن، خیلی بیشتر حدیث رو از مصادر عامه آوردن، زیادتر. البته در این مصادری که من دیدم، در این کتبی که من دیدم، غالبا در حد، چون مصادر ما نبوده، در حد نقل از مصادر عامه اکتفا کردن، کمتر بررسی سندی یا تاریخی یا تحلیل های دیگه از روی مذاق خود عامه، اینو کمتر انجام دادن. خب چون احتیاج هم نبوده و ما توضیحاتش در محل خودش دیم، اینا هم اضافه کردیم، تاریخ حدیث رو پیش اونها، مصادر مهمشون، مصادر درجه دو سه و اصولا کیفیت تلقی اینها با حدیث لا ضرر رو در کتب حدیثیشون مفصلا آوردیم و توضیحاتش رو دادیم. نکته دیگه این بود که مرحوم شیخ و شریعه این مبنایی که میگفت مبتنی بر این بود که فل اسلام نباشه، چون لا ضرر و ضرار فل اسلام با نهی نمیسازه، که ایشون هم باز به تکاپو افتادن که این فل اسلام ثابت نیست. این منشأ شد که باز یک پرونده جدیدی در لا ضرر پیدا بشه که آیا فل اسلام هست یا نه، اینم اضافه شد به کار. البته ایشان هم اختیار فرمودن نیست، با اینکه در کتاب فقیه هم بود که جزء کتب اربعه است، معذاله کهشون بناشون شد که نیست، ولی در فقیه هست لازوال ازرار فل اسلام، کلمه فل اسلام دیگه، سعی کردن اونم توجیه بدن بحث بکنن. علی حال این کارهایی بود که بعد از شیخ الشریعه انجام شد، کما این که عرض کردیم بعد از شیخ الشریعه بعض از آن که دنبال این کلامیشون رو قبول کردن حکم بر احکام سلطانی کردن، نهی که احکام سلطانی باشه که توضیحاتش گذشت. البته بنا به این شد که لا ضرر و لا ضرار هر دو جز احکام سلطانی باشه، البته لا ضررش معنی ضرر نزن و لا ضرار هم تأکید یا مثلا مقابله یا مثلا فرض کن جزاء الاخره، احتمالات دیگه داده شده. و از که این در این راه آیه سیستانی استاد من راه دیگری انتخاب فرمودن، بین بین که لا ضرر رو به حکومت زدن و لا ضرار رو به حکم سلطانی جمع کردن بین هر دو در این کلام. علی حال بعد از مرحوم شیخ الشریعه یه پرونده خاصی در شیعه در لا ضرر پیدا شد که سابقه شد در کتب اهل سنت هم نداریم، تو علمای شیعه هم نداریم، ولی زمانشون خودش هم رساله مستقلی در این جهت تألیف فرمودن، یه مقدار هم حالات نفسانیشون رو بیان فرمودن. بل آی خویی میفرماد دیگه چون بنا شده که یه مقدار هم حرف آی خویی و ها در احتمال به امکان ممکنن فی نفسه، این هم انشاءالله بعد توضیح میدیم ما، الا انه لا یمکن الالتزام بهی فی المقام، اما بناءً علی اشتمال روایه علی کلمت فی الاسلام که کلمه فی الاسلام باشه کما فی روایت الفقیه و نهایت ابن الاسیر، عرض کردیم روایت فقیه مرحوم صدوق جدلن آوردن کلمات اهل سنت، روایت ایشان نیست. و اما نهایه ابن اسیر کتاب لغویست، متنی رو که در کتب فقها بوده آورده، ما اینو ما توضیحش به ذهن خودمون مفصل تر دادیم که این اصلا کلمه فل اسلام در یک روایتی است که تقریبا رباط قرن دومش فقها و قاضی هستن، فقیه و عالم و قاضی هستن، لذا ما برای اولین بار احتمال دادیم که از قرن دوم این فل اسلام اضافه شد، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام. و عرض کردیم مثلا کتاب یحیی بن الحسین که زیدی است به نام اهل احکام، ایشون فل اسلام داره، ایشون به اصطلاح متوفای قرن سوم، یعنی در جنگ همین مؤسس دولت زیدی ها در یمن، ایشون در 278 تو جنگ شهید شد یا وفاتش دقیقا نمیدونم الان تو ذهنم نیست، ایشون داره. تقریبا از سالهای 130 و 140 ما پیگیری کردیم و اونجا رسیدیم، این توضیحات رو ما گذشت و عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن در کتب حدیث و لغت مشهور لا ضرر و لا ضراره، در کتب فقه مشهور لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامه، این کلمه فی الاسلام اضافه شد چون یک متن فقهی شد قابل تمسک در فقه شد، اون لا ضرر و لا ضرار تنها خیلی کارایی به این جهت، این تاریخش رو عرض کردم، علمای ما چون نیامدیم برداشتیست که خود ما داریم، تحلیلاتش رو مفصل و سندش رو هم مفصل عرض کردیم، روایت چطور، این اصل روایت هم در یکی از روایات اهل عام آمده، در این نسبتا به نظر مراسیل ابو داود در اونجا آمده، و عرض کردیم این نکته فنیش این بوده، یعنی این متن با ذوق فقه بهتر می ساخته. شیخ صدوق هم که در قرن چهارمه همین متن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به عنوان یک بحث جدلی با اهل سنت از اهل سنت آورده، و الا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام به عنوان مصادر ما اصلا وجود نداره، این اشتباه نشه، در مصادر ما کلن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام غیر از عبارت فقیه که جدلی است، این ما هی تکرار میکنیم چون خیلی مهمه، کلمه فی الاسلام در مجموعه روایات ما با اینکه خب به استثنای یکیش بقیهش هم ضعیفه، با قطع نظر از ضعفشون در هیچ کدومش فل اسلام نیست، اون چی که هست لا ضرر و لا ضراره. ما فقط یک مورد در فقیه داریم که کاملا واضح خوندیم، عبارتش هم خوندیم، عبارت جدلی است به عنوان جدل با اهل سنت، میراث اهل ملت، توضیحاتش رو دادیم دیگه، تکرار رو میخواد بکنیم، ولذا اینه که آیه خویف اما بناءً، نه دیگه بنا بناء ثابتی نیست، در هیچ یک از متون روایی که ما الان داریم کلمه فل اسلام وارد نشده. و اینی که ایشون فهم بناهن در نهایه ابن اسیر نهای ابن عسیر یک کتاب لغویست به این معنا که شرح حدیث شرح احادیث مشکله. این کتاب هم مثل بقیه کتب لغت عرض کردم در بعضی از این کتب فرض مثلا مثل این مصباح المنیر عده از این کتب ارتباط با فقه هم دارن. اون این عبارتی که ایشون نقل کرده این از مصادر حدیثیشون در یک مصدر حدیثی آمده، در متون فقهی فراوانه. نهای ابن عسیر مال قرن هفتمه، ارزش تاریخی نداره و عرض کردیم این اگرم فل اسلام نقل کرده یا از اون روایته یا از متون فقهی که به نظر من از متون فقهی است و توضیحش کافی داریم که این کلمه فل اسلام به هیچ نه ثابت نیست. بدون فل اسلام نتیجهش فل اسلام بود. حالا انشالله امروز که برسیم در وجه چهارم که آقای خویی حرفی که مرحوم این حرف نایینی می‌خواستیم برسیم امروز قلم بخونیم، مرحوم نایینی میگه وقتی یک کلام از شارع صادر میشه یعنی در شرع نمیخواد کلمه فل اسلام. وقتی شما آمدید فرضون تو قانون آلمان بود لازرر، یعنی در قانون من اگر آمد شما یک پدر بودین در این خانه ضرر بزنه، یعنی در خانه من زیر نفوذ من بچهای من، خود کلام طبیعتش اینه که به لحاظ متکلم معناش عوض میشه. مرحوم نایینی میفرماد وقتی شارع بگه لا ضرر ولا ضرار این در شریعت من معناش همینه. لذا خود دقت کردین فعل اسلام مدلول سیاقی است نه لفظی. اینا هم اضافه کرده هن چون به درد فقه بهتر خورد، اضافه هم نمی کردن باز به درد فقه می خورد، روشن شد؟ لکن با اضافه کردن به درد فقه بهتر خورد و لذا فقها دنبال این متن رفتن. فقهای عامه متن مشهور بین فقهای عامه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه، نه اینکه حالا متن مسلمه، غرض این متن وجود داره چون این به فقه بهتر میخورد تا لا ضرر ولا ضرار. نتیجه شیکیه. بله بعد ایشون میفهم که بله و اما بناهن علا عدم ثبوت اجتمالها علیه کما هو صحیح لکون روایت الفقیه مرسلتن غیر منجبره، توضیحاتش عرض کرد یه ما گفتیم این تعبیر که این مرسل است و منجبر نیست جاش نیست و روایت ابن الاسیر للعام این نحوه ورود بحث درست نیست. فلان حمل النفی علی النهی یتوقف علی وجود قرینه صارفه عن ظهور الجمله فی کونها خبریه کما هی ثابتتون فی قوله تعالی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خیلی تعجب از مرحوم استاد این مطلب، قرینه نمیخواد. اصولا این نکته رو که عرض کردم در امور اعتباری خوب دقت بکنید، سنخ امور اعتباری این طوره که این امور اعتباری اصلا این ما این توضیحات مفصل چند بار عرض کردیم، وعاء اعتبار خودش یک واقعیتی داره و الا امور اعتباری واقعیت نفس واقعیت خارجی نداره. اصلا حقیقت اعتبار تصرفه. اگر شما تصرف در چیزی کردین اعتبار، تصرف نگه که اعتبار نیست. اصلا امر اعتباری اینه. حالا از اعتبارات ادبی بگیرین، وقتی میگین زیدون اسدون تصرف کردین اون رو به هیئت شیر دیدین، تا اعتبارات قانونی وقتی میگه یجب یعنی ثابته، وقتی میگه حرم علیکم المیته یعنی شما از میته محرومین، اینجا شما معنای خارجی دیگه مراد نیست. وقتی این معنا خوب دقت کنیم، ما این معنا رو عرض کردیم چون در کلمات اصحاب کمتر آمده تا سنیا، ما عرض کردیم بعید نیست مثل حرم المیته از این حرم المیته عرض کردیم بعضی شواهد روایی هم داره، فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم، فقط اشاره کنم چون این یک اعتباره، یعنی خداوند متعال محروم کرد شما، دقت بکنید این اعتبار کرد، اینجا دیگه قرینه صارف و معرفه نمیخواد که آقای نوشتن. وقتی میگه خداوند متعال شما رو محروم کرد، از او در میاد یک حرمت عدل، دو نجاست، سه مانعیت متعارف نیست این نحوه استدلال، سه مانعیت در نماز. چون اگر شما از میت محروم باشید معناش همینه، محرومیت شما. این بحث سر این نکته است که وقتی اعتبار میکنه اون معتبر چجور اعتبار کرده، این دیگه در اینجا قرینه صارفه که ایشون تعبیر فرمودن نمیخواد که قرینه صارفه داشته باشیم، برای ظهور جمله خبریه در انشاء، نه قرینه صارفه نمیخواد، قرینه معینه ای که میخواد، قرینه هم نیست، اون دلالت سیاقی است که این کلام مال شارعه، این کلام مال مقننه، مقنن تا صحبت کرد اون در وعای اعتباره، این لارفس رو در وعای اعتبار نمیبینه. خوب دقت بکنید، این لا جدال فلحج رو در وعای اعتبار نمیبینه، لا ضرر رو ضرر رو در وعای اعتبار، وقت کی این مطلب میگه؟ شارع میگه. خوب دقت کنید، معناش این است که در شریعت ضرر نیست، تو که مرحوم اون حکومت رو که مرحوم استاد حکومت قبول فرمودن، طبعاً لنائنی و طبعاً لشیخ الانصاری، این آینه که حکومت گفتن در حقیقت اگر اون نکته تحلیلی لطیفش رو بخواییم بگیم اینه، این از زبان شارع اطلاق شده. ولذا آیه سیستانی هم که هر داره گرفته، چون میگه شارع دو شأن داره، هم یک شأن تشریع داره، هم یک شأن اجرا، اون لازرش به لحاظ تشریع، اضرارش هم به لحاظ اجرا. ببینید کلام رو به لحاظ حال متکلم در نظر گرفتن، این کلام چون کلام اعتباریست قرینه صارفه نمیخواد. اصلا امور اعتباری عرض کردیم، همین که اعتبار میشه عین وجودشه، و دلیزا در امور اعتباری ابراز رکنه، به خلاف مطلب استاد قدس الله نفسه. اصلا وجود امر اعتباری در ابرازه. چرا؟ چون امر اعتباری واقعی نیست، اگر شما در واقع اراده بکنید کافی نیست. این توضیحات ما در بحث مفهوم شرط هم عرض کردیم، خیلی چند بار عرض کردیم. آقای خویی میفهمن در لغت عرب مثلا این کانت شمس و طالع کان نهار موجودن، این که میاد گاهی علت گاهی معلول، پشت سر این مطلوب و عدات شرط گاهی علت گاهی معلول، گاهی هم معلولین لعلت سالسه، این لعلت اخرى، این معناش این نیست که این مفهوم داشته باشه و علیت رو اثبات بکنه. عرض کردیم ما اونجا توضیح دادیم، تو امور واقعی همینطوره، تو امور واقعی چون واقع به حال خودش مفروضه، شما بگین نگین، ابراز بکنین نکنین، اون حال خودش مفروض. اما تو امور اعتباری، اینو من چند بار توضیح، خیلی نکته مهمه، در امور اعتباری چون واقع نیست و شما تصرف در واقع میکنید، به مجردی که گفتین اعتبار میشه. اگر گفت اگر روز جمعه بود نان بخر، این معناش اینه که ورود در روز جمعه علت است برای نان خریدن، معنای عبارت اینه. اگر مهمان آمد نان بخر، این معناش اینه که آمدن مهمان دیگه نمیگی معلوله، تا ابراز کرد. اگر من از سفر آمدم نان بخر، این معناش اینه که من آمدن من از سفر علت برای نان خریدن. اون چرا که در جمله، خوب دقت کنید، در کلمات در امور اعتباری به مجرد این که یک چیزی مطلوب و ادات شرط شد میشه علت، علت در به اعتبار دیگه نمیان بگن گاهی مطلوب علت گاهی من. این تو امور حقیقی است، امور حقیقی تعبیر شما تأثیرگذار نیست، خوب دقت بکنید، شما بگین یا نگین تأثیرگذار نیست، علت بیارین یا معلولی بیارین، تأثیر اون تابع واقع خودشه، گاهی ممکنه علت باشه گاهی ممکنه معلول باشه. اگر نبض شما سریع است مثلا تب دارین، اگر تب دارین نبض شما ممکنه کهش علت باشه کهش معلول باشه، دقت میکنید، اون چون تابع واقعه. اما در امور اعتباری تابع ابرازه، اینو ما خیلی توضیح دادیم. اینه که ایشون میفرماین این لارفس ظهور جمله خبریه کماهی، اصلا این بحث ظهور جمله خبریه ها نیست. ببینید این در حقیقت تحلیلش اینه، لا به معنای اعدام، به معنای برداشتن، نابود کردن، این نابود کردن آمده رول رفس در زبان شارع، نابود کردن آمده تو ضرر تو زبان شارع، این نابود رو به نحو اندکاکی دیده از دیدگاه شارع، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجه اینکه جمله خبری بحث جمله خبری نیست، این معناش این است که من ضرر رو در وعاء اعتبار برداشتم. لذا مرحوم نائینی میگه معناش اینه، شما تمام احکام اولیه در نظر بگیرید با ضرر برداشتم، معناش اینه. یک کلمه اوفو بالعقود ضرری شد برداشته میشه، احل الله البیع ضرری بود برداشته میشه، مثلا فقسلو وجوه کن و ایدیه کن بدم ضرری بود برداشتم. این لا ضرر در کلام شارع چون نکتش صدور کلام فی نفسه نیست، نکتش اون و اون نکتش اون جوی است که این کلام از زبان شارع. من ضرر رو بر اعدام، لا اعدام، اعدام ضرر در وعاء اعتبار از زبان شارع این است که مرحوم شیخ و دیگران و طبعا این معنا رو هم عرض کردم، عده زیادی از اهل سنت همین فهمیدن، عده زیادی اصلا لا ضرر توی فقه آمد برای همین جهت آمد، اصلا برای همین نکته تو فقه آمد، لکن عرض کردیم عده زیادی از اهل سنت گفتن من ضرر رو معدوم میکنم. خوب دقت کنید، تا گفت من یعنی شارع مقنن ضرر رو معدوم میکنم، یعنی یک جعل قانونی میکنم که اون ضرر از این دومم داشت، یعنی دو تا نکته آمد، یکی معدوم میکنم یکی تأسیس میکنم. چرا؟ چون امر این کار دست شارع اعتبار دیگه، برای به این معنا آقا باز ضرر معدوم بشه. پس اگر آمد اهل مثلا اوفو بالعقود منشأ ضرر شد، شما مقبون شدید، من اوفو بالعقود بر میدارم چون ضرر رو میخوام بردارم، این رو بر میدارم. خب این که برداشتن چجوری میشه؟ مهم این است که شما ضرر چجور ضرر حق خیار براتون قرار میده. اگر دقت بکنید اینجا نسخه دکتر که نیست، اینجا اعتبار قانونی است. اینا اهل سنت روشن شد چه حرف میزنن؟ وقتی مقنن میگه من ضرر رو معدوم میکنم، تأمل کنید، یعنی من یه قانونی میگذارم که این ضرر از بین بره. معنی میخوام بگم این روشن چه معنی سوم بود که خوبی فهمیدن ابعد الاحتمالات، اینم روشن بشه. پس بنابراین این لا ضرر از مقنن صادر شده، درست شد؟ معناش معدوم کردن ضرره. معناش این است که در شریعت هر جا هر حکمی آمد ضرری شد معدوم میکنه. اهل سنت یه پا اونورتر گذاشته، حتی شیعه هم هست اختصاصا، ما تو شیعه، ما حتی تو همین خلاف شیخ طوسی مواردی رو بالا ضرر، بعد هم تو مفسود، بعد هم تو عده از کتب فقه ما هم آمده، نه اینکار نیامده، اصلا در دو باب خیارات و مخصن خیارات و شفعه لازره نقش خیلی پررنگی رو داره. اون میگه وقتی خوب نم نکته فنی روشن شد، میگه این کلام از معتبره، این کلام از مقننه، این کلام عرفی که نیست. مقنن گفت من ضرر رو بر میدارم، از اون ور گفت اوفو بلعود، از اون ور به شما گفت من ضرر رو بر میدارم. میگن چون مقننه روشن شد، پس باید یه قانونی قرار بده که ضرر رو برداره. اختلاف فهم روشن شد. یک فهم این بود که فقط میگه من ضرر رو برمیدارم، این من خیلی واضح صحبت میکنم که روشن. یک فهم این بود که نه، چون مقننه یعنی یک قانونی میگذارم که ضرر برداشته بشه، من قانون میگذارم، اسمش خیاره، اسمش شبهه. تأمل فرمودین چی شد؟ پس بنابراین بله، ایشون که فرمودن فإن العلم وجود عادل امور فی الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب علی الله، قرینتون قطعیه، نه اینا نیست، این مقدماتی که ایشون فرمودن لا رفع است. اصلا این ایشون مثل که از زبان اینو با قصه حقی مثل لا رجل فی الدار حساب کرده، سو لا رجل فی الدار امر تکوینی نیست، این لا رفع است ولا فسوق امر اعتباری است، از زبان مقرنن صادر شده. عرض کردم در مباحث اصولی متاسفانه این سرخ مباحث قانونی در کلمات اصحاب ما کم وجود داره. و اما المقام فلا موجب لرفع الامر جد عن الظهور و حمل النفی على النهی لامکان حمل القضیه على الخبریه على ما سنذکره قریبا، که بسیار معنای بعیدی است. و صلی الله علیه. خبریه یعنی حکومت، مرادشون از خبریه که اون هم در حقیقت باید برگرده به نوع انشاء. و صلی الله علیه محمد و آله.